ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر شهری که صدای ما رو میشنوید در سه شنبه شب، 13 شب از اردیبهشت ماه، و سلام به شما بیرون از ایران، از هر جایی که به ما پیوستید تا تازه ترین خبرها و گزارش های مربوط به امروز رو بشنوید. آزاده اسدی هستم، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. با شما هم تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب شما تلاش کردند. خبرها رو بشنویم ابتدا و بعد از اخبار بیشتر براتون در مورد برنامه های امشب توضیح میدم. جمشید زند و خبرهای تازه. سلام بر شما.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. ثبت نام از نامزدهای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از ساعت 8 صبح امروز سه‌شنبه آغاز شد. تاکنون حدود 60 نفر برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، 7 نفر از کسانی که تاکنون ثبت نام کردند از چهره‌های جناح اصلاح طلب و اصولگرا و بقیه از چهره‌های عادی هستند. سازمان بازرسی کل کشور روز سه‌شنبه خلاصه از گزارش و اسناد مربوط به ماجرای فساد مالی 450 میلیون یورویی درباره پروژه احداث تالارهای کنفرانس‌های بین‌المللی در کیش را منتشر کرد. قبلاً حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری این ماجرا را تکذیب کرده و از مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواسته بود اگر اسنادی در این باره دارند آن را منتشر کنند. نامی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان پاسخ به حمید بقایی منتشر شده است. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه گفته است طرح موضوع فساد 450 میلیون یورویی توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شرایط کنونی صحیح نبود. هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک روز سه‌شنبه در تهران به صورت غیرعلنی برگزار شد. در این جلسه سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران و 4 نفر از بازداشت شدگان کهریزک به عنوان مطلع و شهود حضور یافتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا پس از پایان این جلسه اعلام شد که جلسه بعدی در 23 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت اتهاماتی که به 2 ایرانی محکوم به حبس در کنیا وارد شده قابل قبول ایران نیست. 2 ایرانی که سال گذشته همراه با مواد منفجره در کنیا دستگیر شدند، روز دوشنبه به جرم قصد دست زدن به اقدامات تروریستی در این کشور به حبس ابد محکوم شدند. رامین مهمانپرست گفت آنان به منظور گردشگری به کنیا رفته بودند و بر اساس سناریویی از پیش طراحی شده بازداشت شدند و اتهاماتی به آنها نسبت داده شده که به هیچ وجه مورد قبول ایران نیست و از دولت کنیا خواست این افراد را آزاد کند. دولت جمهوری اسلامی میگوید در رابطه با محکومیت چند نفر در کویت به جرم جاسوسی برای ایران اعتراضی رسمی خود را به مقامات کویتی تسلیم کرده است. دیوان کشور کویت روز دوشنبه مجازات حبس ابد برای 2 ایرانی، 1 کویتی و 1 شخص بدون تابعیت را به جرم جاسوسی برای ایران تایید کرد. آنان همچنین به قصد انفجار لوله‌های نفت در کویت متهمند. رامین مهمانپرست در این خصوص گفت مقامات کویتی اجازه ندادند که ایران برای این افراد وکیل بگیرد و از نزدیک در جریان رسیدگی به پرونده آنان باشد. مهمانپرست این اقدامات را خلاف کنوانسیون بین‌المللی دانست و گفت ایران اعتراضات شدید خود را در مجامع بزرگ جهانی پیگیری می‌کند. و جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی دلایل گرانی‌های اخیر و افزایش قیمت کالاهای اساسی امروز سه‌شنبه برگزار شد. این جلسه بدون حضور شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و با حضور وزیران جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد و از جانب مجلس تعدادی از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان در آن شرکت داشتند.
متشکرم. جمشید زند بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نماینده ها وعده میدهند دفاع از حقوق شهروندان و رفع مسئولیت در رابطه با شرایط اقتصادی.
آقای قالیباف در این سالها کجا بودند؟ اگر این اتفاقی که میگم خلاف مردم بوده، چرا آقای قالیباف تا حالا در مقابل مردم که خودشون رو مسئول میدونن ساکت بودند؟
جامعه دامپزشکان ایران میگوید اقدام نیروی انتظامی برای جمع‌آوری سگ‌های خانگی غیرقانونی است.
طبق گزارش هایی که ما داریم بیگنای مریض بودن، حتی دانشکده دامپزشکی من گزارش از اونجا دارم که وایساده بودن بیرون در دانشکده و حیوانات مریض که تحت درمان میومدن بیرون اونا رو هم بازداشت میکردن میبردن.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا صدای شما صدای فردا پخش میشه، با ما بمونید. ابتدای مجله شامگاهی بریم سراغ خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. ما تلاش میکنیم در بخشهای مختلف خبری و در مجله های مختلف حتما به این موضوع به شکل ویژه بپردازیم تا انتخابات 92 گزارش خبری روزانه رادیو فرداست درباره خبرهای مربوط به انتخابات در هر روز. این گزارش خبری رو همکارم علیرضا کرمانی تهیه کرده. تا انتخابات 92،
هر کس که خودش را رجال مذهبی و سیاسی می دانست می توانست از صبح سه شنبه همراه با اصل شناسنامه و 12 قطعه عکس به وزارت کشور برود. آنها هم که هنوز نرفته اند 4 روز دیگر فرصت دارند و این گونه شد که تا بعد از ظهر سه شنبه حدود 60 نفر به ستاد انتخابات رفتند و نام نویسی کردند تا شاید رئیس جمهوری اسلامی شوند. از کلاه مخملی و کفن پوش و نامزدی با دمپایی گرفته تا چند نفری که سوابقی در اجرا یا قانون گذاری داشتند. ستاد انتخابات اعلام کرد کسانی که واجد شرایط نیستند به وزارت کشور نیایند، اما حسن علی نوری مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور به تلویزیون دولتی گفت
اون چیزی که در قانون اساسی آمده و بعد به تبع اون در قانون انتخابات تصریح شده حصر و من این رو قانونگذار قرار نداده. طبیعتا ویژگی هایی که گذاشتن بسه به اصطلاح ایرانی الاصل بودن، تابعیت جمهوری اسلامی، معتقد به مذهب رسمی کشور، اینا رو وقتی شما کنار هم میگذاری چیزی به عنوان مثلا قشر خاص یا سطح تحصیلی خاص یا حتی سن خاص درش نیومده. بنابراین ما به عنوان مجریان انتخابات موظف هستیم هر کسی که حائز اون ویژگی ها باشه رو و به ستاد ثبت نام مراجعه بکنه در خدمتشون باشیم و فرایند ثبت نام رو انجام بدیم.
خبرها درباره آمدن یا نیامدن اکبر هاشمی رفسنجانی یا محمد خاتمی برای بسیاری از مخالفان یا موافقانشان مهم است. روز سه شنبه برخی وبسایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان مانند وبسایت الف از آن خبر دادند که محمد خاتمی گفته آقای هاشمی رفسنجانی نامزد می‌شود. اما روز سه‌شنبه یکی از چهره‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی در اولین ساعات آغاز ثبت نام به وزارت کشور رفت و نام نویسی کرد. حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در دوران محمد خاتمی. حسن روحانی حضور اکبر هاشمی رفسنجانی را بعید دانست، اما گفت در صورت حضور هاشمی کناره‌گیری می‌کنم. از چهره های نزدیک به اصلاح طلبان در اولین روز ثبت نام مصطفی کواکبیان نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد، اما محسن مهرعلیزاده معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت محمد خاتمی که یکی از نامزدهای احتمالی اصلاح طلبان است به ایلنا گفت تنها نامزد اجماعی اصلاح طلبان ثبت نام خواهد کرد و اگر هاشمی وارد انتخابات شود این نامزد هم کنار خواهد کشید. در جناح دولت اگرچه در اولین روز ثبت نام باز هم خبری از نامزد نهایی این جناح به گوش نرسید، اما به گزارش خبرگزاری مهر اسفندیار رحیم مشایی که خیلی ها او را نامزد جناح احمدی نژاد می دانند شامگاه دوشنبه در مراسم جشنواره شعر بهار که در سالن اجلاس سران برگزار شده گفته گناه این است که یار اسفندیارم و از قدیم الایام مردم عادت کرده اند با سوزاندن ما چشم بد را از خود دور کنند. اسفندیار رحیم مشایی اضافه کرده: اسفندیارم، اما کینه ای از رستم ندارم. و اما در جناح اصولگرا، محمد باقر قالیباف، یکی از نامزدهای ائتلاف دو به اضافه یک، با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده و بازگشت دوباره هاشمی یا خاتمی به صحنه را هم کاری از جنس بلوک شرق همچون روسیه دانسته است. اما دیگر ائتلاف اصولگرایان، یعنی ائتلاف پنجگانه، که محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس هم یکی از نامزدهای آن است، اعلام کرده نامزد نهایی این ائتلاف روز آخر در وزارت کشور حاضر می شود و ثبت نام می کند. روز سه‌شنبه سه چهره اصولگرا هم برای نامزد شدن ثبت نام کردند: کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت اول محمود احمدی نژاد، محمد سعیدی کیا، وزیر راه و ترابری در دولت‌های سازندگی و اصلاحات و وزیر مسکن در دولت نهم، و همچنین صادق واعظ‌زاده، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت.
در مورد انتخابات ریاست جمهوری، آخرین خبرهای مربوط به این موضوع رو شنیدید با علیرضا کرمانی. اگر امکانش رو دارید حتما سری بزنید به سایت ما. بخش ویژه‌ای در سایت ما طراحی شده برای اینکه خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در این بخش منعکس بشه. همین الان چند تا از خبرهای اول و دوم در وبسایت ما خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری هست. اما در آستانه این انتخابات، نامزدها برای جلب نظر و کسب آرای رای دهندگان تلاش می‌کنند و از رفع مسئولیت از خود در رابطه با شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم گرفته تا وعده برقراری ارتباط با آمریکا، بهبود وضعیت نابسامان اقتصادی و دفاع از حقوق شهروندان در قانون اساسی رو وعده می‌دهند. جنبه دیگه تلاش نامزدهای اصولگرا برای جلب نظر رای دهنده‌ها تأکید بر، به گفته اونها، ولایت مداری خودشون و گوش به فرمان بودن به رهبر جمهوری اسلامی هست و توجیه سیاست‌های آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. فریدون زرنگار از رادیو فردا نگاهی داره به آخرین گفته‌های محمد باقر قالیباف، یکی از نامزدهای مقام ریاست جمهوری.
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و عضو ائتلاف پیشرفت که از نامزدهای مقام ریاست جمهوری است، روز دوشنبه در یک نشست که از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، هم اصلاح طلبان را مسئول رویدادهای 18 تیر 78 در کوی دانشگاه خواند و هم مسئولیت آقای خامنه‌ای در حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را انکار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قالیباف در دانشگاه صنعتی شریف از جمله درباره حمله به کوی دانشگاه در 18 تیر ماه 87 گفته است که محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت هم از اتفاقات کوی دانشگاه راضی نبوده است و برخی اطرافیان وی آن حادثه را ساماندهی کردند و در حوادث سال 82 که سالگرد کوی دانشگاه بود، هم دولت اصلاحات خیلی بدتر از حد تصور با دانشجویان رفتار کرد. جواد منتظری، خبرنگار عکاس، درباره گفته‌های آقای قالیباف در ارتباط با رویدادهای 18 تیر 78 به رادیو فردا میگوید:
به عنوان یک عکاس خبرنگار، درست صبح روزی که به دانشگاه حمله شده بود، من اولین عکاسی بودم که رفتم اونجا و عکسام در روزنامه‌ها و در تمام دنیا پخش شد. اون چیزی که من شاهدش بودم، در واقع دستگاه و دیپلماسی اصلاحات در دوره آقای خاتمی حتی روی نیروی انتظامی هم تسلط نداشته، برای اینکه ما می‌دیدیم که چگونه نیروهای بسیج و نیروهایی که از طرف بخشی از حکومت سامان داده می‌شدند برای حمله به طرفداران اصلاحات، حتی نیروی انتظامی نمی‌تونست جلوی اونها رو بگیره. اون چیزی که آقای قالیباف میگن خیلی جالبه که اینجوری بهش نگاه کنیم. آیا دولتی که در 8 تلاش میکرد که انجیوهایی را بندازه و مردم رو به لحاظ مدنی بیاره بالا و بارها و بارها در مقابل بی اخلاقی ها، در مقابل حمله به طرفداران اصلاحات سکوت کرده برای اینکه آرامش رو حفظ کنه، آیا میتونه اصولا برآیند رفتارش دستور تیر دادن باشه؟ قطعا چنین نیست. و سوال دیگه اینجا مطرحه که آقای قالیباف در این سالها کجا بودند؟ اگر این اتفاقی که آقای قالیباف ازش میگن خلاف مردم بوده، چرا آقای قالیباف تا حالا در مقابل مردم که خودشون رو مسئول میدونن ساکت بودند؟ چرا درست دم انتخابات دارن از این بهره برداری سیاسی میکنن؟
آقای قالیباف درباره حسر میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی هم در دانشگاه شریف گفت اینکه گفته شود حسر این افراد با نظر آقای خامنه ای صورت گرفته است را درست نمیداند، چون به گفته شهردار تهران انصافا آقای خامنه ای برای حل موضوع هیچ کم نگذاشت و در حرکتی به گفته آقای قالیباف پدرانه شخصا همه اقدامات لازم را برای حل و فصل موضوع انجام داد. تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، در این مورد به رادیو فردا میگوید تا کنون هیچ نهادی مسئولیت حصر را به عهده نگرفته.
برخلاف نکته‌ای که آقای قالیباف گفتن، بیش از 2 سال و 4 ماه از زمان حبس رهبران جنبش می‌گذره. از ابتدا تا کنون همواره خانواده و نهادهای مدنی از حکومت خواستن که مسئولیت این کار رو بپذیره. تا به امروز هیچ یک از مقام‌های رسمی کشور از مسئولیت رو قبول نکرده و رئیس دستگاه قضا و فرمانده نیروی انتظامی به طور رسمی و مستقیم این موضوع رو ارتباط دادن با تصمیمات مقام رهبری کشور. و از این منظر، اما از بعد حادثه تا کنون حتی شورای امنیت چنین تصمیمی رو به خانواده و به خود متهمین برخلاف قواعد و مقررات کشور هنوز هیچ حکمی ابلاغ نکرد. لذا نگهداری رهبران جنبش، پدر من آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد در حد که خواسته پدر ما در مکانی غیر از منزل خودش هم داره نگهداری میشه، به معنا و مفهوم نقض قانون و نادیده گرفتن قانون. اما آقای قالیباف یه نکته دیگه هم گفته بود که من فکر میکنم حائز اهمیت. ایشون گفته بود رعوفت و رحمت اسلامی شامل حال اینها شد. این گفتمان گفتمان طالبانی است. کدام نظام رو در دنیا سابقه دارید؟ در نظام‌های دیکتاتوری که مخالفان سیاسیش رو برن در خونه خونش رو تخریب کنن، بمب صوتی در اون خونش بندازن، به خونه مراجع اعزام و تقلیدش حمله بکنن، منزل آیت الله ثانی، آیت الله دستگیر و غیره، و خشن‌ترین و وحشی‌ترین نوع رفتار رو با مخالفین و معترضین داشته باشن، آنگاه صحبت از رأفت اسلامی کنند.
به گفته آقای قالیباف بعد از انتخابات 88 در مقطعی مسائل امنیتی پیش آمد که شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون تصمیم گیری کرد و آنچه انجام شد قانونی است.
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال 92، گفته که حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز ایران، به دستور شورای عالی امنیت ملی انجام شده. این موضوع گزارش فریدون زرنگار بود از رادیو فردا و شما آخرین خبرهای مربوط به انتخابات را از طریق سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید به روز بشید و نظراتتون رو اونجا بنویسید.
سی جان جاری یک رئیس جمهور
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو چه عبارات چه تومت هایی
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنه.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
به زودی این برنامه پخش میشه از رادیو فردا و به زودی هم زمان پخشش رو براتون اعلام میکنیم. فراموش نکنید که ما همیشه منتظر شنیدن پیام های شما به خصوص این روزها در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران هستیم.
مردم میگن نمیریم، ولی یکی دو روز مونده به انتخابات اینقدر جب و شلو بلوغ میکنه که اونایی که 100% گفتن نمیریم هم باز میرن.
تا موقعی که آقای احمدی نژاد و امثال اینها روی کار باشند با این یارانه ها و با این هدفمندی هاشون پدر مردم رو در میارن. بدون اون مردم رو فلج کردن. دیگه چی بگیم؟ از دست اینها به احتیاط کشیده شده ایم ما.
به نظر من خاتمی و رفسنجانی رو شورای نگهبان نمیتونه رد صلاحیت کنه. به خاطر همین خامنه ای و سپاه دوباره تقلب میکنن تا این دوتا رئیس جمهور نشن. شرکت مردم هم تأثیری نداره. چون اگه مردم 1,000,000 هم شرکت کنن نظام اونا رو میکنه. 40,000,000 رو تحویل جامعه میده. در صورت خامنه ای و سپاه دستشون خیلی بازه. همه کارم میکنن.
به نظر من تنها کسی ایران نجات میده آقای خاتمیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک شماره پیامگیر دیگه رو هم براتون میگم، اگر موفق نشدید با این شماره که الان گفته شد تماس بگیرید، حتما با این شماره تماس برقرار کنید. 201-202-828-7220 شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هست. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. اختلاف نظر و بحث بین نماینده های مجلس و دولت بر سر تخصیص ارز مرجع برای دارو همچنان ادامه داره و حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته که هیچ ارز مرجعی برای واردات دارو پرداخت نشده. همزمان محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو هم استعفا کرده و دلیل استعفاش رو استرس ناشی از مشکلات تامین دارو عنوان کرده. از مهتاب وحیدی راد جزئیات بیشتر رو بشنویم.
مشکلات مربوط به واردات دارو از جمله مواردی بود که در جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس مطرح شد. وزیر جهاد کشاورزی، رئیس بانک مرکزی و وزیر صنعت و معدن در مجلس حاضر شدند تا به سوالات نمایندگان در این باره پاسخ دهند. عبدالرضا مصری، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی در این باره گفت:
بحث و گفتگوی جدی مجلس امروز که از حدود 4 ساعت و ربع طول کشید، بحث تورم، نقدینگی، قیمت کالاها، هم از کالای اساسی، غیر اساسی، خودرو، همین مسائلی که واقعا دغدغه‌های اصلی مردم هست. مسائل این بود که ارز دارو و واردات دارو هرچه سریع‌تر با اولویت اول تأمین بشه، چون دغدغه اصلی سلامت مردم هست. از طرفی هم نوع توزیع و نوع در اختیار قرار دادن مردم به طوری هماهنگ باشه که از یک ثباتی تا پایان سال برخوردار باشه.
هنوز معلوم نیست که بانک مرکزی به وارد کنندگان دارو ارز مرجع داده است یا نه. خبرگزاری مهر به نقل از یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از عدم اختصاص ارز مرجع برای دارو خبر داده. بنابر این گزارش، محمود بهمنی روز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس گفته که ارز مرجع فقط برای واردات کالاهای اساسی از جمله روغن و کنجاله در نظر گرفته شده است. این موضوع اعتراض برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشته. قادر مرزی، نماینده کردستان، با بیان اینکه بین نمایندگان مجلس و دولت بر سر تشخیص کالاهای اساسی اختلاف نظر وجود دارد، به خبرگزاری ایلنا گفته که در جلسه غیرعلنی مجلس نمایندگان دولت هیچ پاسخ قانع کننده‌ای درباره مشکلات واردات دارو نداشتند. همزمان محمد حسن طریقت منفرد، وزیر بهداشت، هم به خبرگزاری فارس گفته در رابطه با کمبود داروی بیهوشی دلایل پشت پرده‌ای وجود دارد و از بیماران خواسته است که موارد کمبود داروی بیهوشی را به این وزارتخانه اطلاع دهند. در همین حال خبرگزاری فارس از استعفای محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو خبر داده است. آقای شانه‌ساز علت استعفایش را خستگی و استرس ناشی از کار، خصوصاً به دلیل کمبود ارز و مشکلات تأمین دارو عنوان کرده است. یکی از پزشکان داروساز و صاحب داروخانه‌ای در تهران درباره مشکلات دارو به رادیو فردا میگوید:
الان آنتی‌بیوتیک‌ها فعلا هست، یعنی یه مقدار کمی توزیع میشه. مثلا الان پلاویکس نیست. پلاویکس دارویی هستش که برای بیماری قلبی استفاده میکنه، برای مخصوصا کسایی که انجیو میکنن، ولی متاسفانه الان نیستش توی بازار. نه اینکه نباشه، میگم شرکت‌ها نگه داشتن تا تکلیف ارز مشخص بشه. آنتی بیوتیکا تقریبا هست، ولی خب خیلی داروهای دیگه مثلا مثل پیاسکلیدین نیستش الان. هست کم بود، ولی نه به اون صورت که بخواد مشکل ایجاد بکنه. دارو گرون شده، خیلی گرون شده. الان مثلا ما آرتلاک رو میدادیم حدود 16 و خورده، الان امروز صبح برای من آوردن حدود 43,800، این اون قیمت بود تقریبا. خب این خیلی گرونه، نزدیک 20,000 تومان گرون شده. خیلی از داروهای خارجی خیلی گرون شده. داروهای ایرانی گرون شده، ولی نه به اون اندازه که داروی خارجی ایران شده.
در همین حال دبیر انجمن علمی جراحان ارتوپدی هم از سه برابر شدن قیمت تجهیزات ارتوپدی در صورت حذف ارز مرجع خبر داده است. تقیه نوربخش در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که با حذف ارز مرجع قیمت تجهیزات ارتوپدی تا سه برابر افزایش می‌یابد و مردم از پرداخت هزینه‌های درمانشان ناتوان خواهند بود. علی پورکاوه مدیر کل تأمین و توزیع کالای وزارت صنعت و معدن دو هفته پیش از تخصیص ارز مرجع تنها برای واردات گندم، جو، ذرت و سویا خبر داده و گفته بود به غیر از این چهار قلم بقیه کالاهای اساسی برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند. مرضیه وحید دستجردی وزیر سابق بهداشت و درمان هم هفته پیش هشدار داده بود که در صورت مبادله‌ای شدن ارز دارو، قیمت دارو در ایران تا 2.5 برابر افزایش خواهد یافت.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید در مورد اختلاف نظر و بحث بین نمایندگان مجلس و دولت بر سر تخصیص ارز مرجع برای دارو.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بعد از مسئله مربوط به دارو بریم سراغ جامعه دامپزشکان ایران که بعد از اقدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای جمع‌آوری سگ‌های خانگی بیانیه‌ای منتشر کردند و این اقدام رو بدون توجیه قانونی اعلام کردند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، جامعه دامپزشکان ایران در نامه خودشون نوشتند که در حال حاضر هیچ نوع قانون مکتوبی مبنی بر خلاف بودن داشتن حیوانات خانگی در قوانین مدنی کشور وجود نداره. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره انتشار این نامه با پیام محبی نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران گفتگو کرده.
اون نامه چند وجه داره. یه بخشش برمیگرده به پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی که دارن کار میکنن، ممکنه هم دستاوردشون همین که بهداشتشون به خطر بیفته. یه بخشش برمیگرده به دامپزشکا. ما وظیفه‌مون طبق سوگندی که خوردیم در کاهش آلام حیوانات بکوشیم. و یه بخش دیگه حتی برمیگرده به افراد عادی جامعه. باید روشن بشه که چه اتفاقاتی داره تو جامعه میفته. بعد توی قسمتش برمیگرده به مراجع اوزام که آزار حیوان خیلی جای خوشایندی نداره تو دین ما.
در بخشی از نامه‌ای که جامعه دامپزشکان ایران نوشته اشاره شده به اون چیزی که ازش تحت عنوان برخورد بی هدف با کلیه دارندگان حیوانات خانگی صورت گرفته. منظور از برخورد بی هدف دقیقاً چیه؟
ببین تو طرح امنیت اجتماعی پلیس اعلام کرده بود که افرادی که سگو باش خودنمایی میکنن بازداشت میخوان بکنن. خب ما هم خیلی شاید موافق نباشیم که تو یه کشور اسلامی یکی از سگ به عنوان ابزار استفاده کنه برای خود نمایی کردن، ولی برخوردی که تو این دوره اتفاق افتاده طبق گزارشی که ما داریم بیگنای مریض بودن، حتی دانشکده دامپزشکی من گزارش از اونجا دارم که وایساده بودن بیرون در دانشکده و حیوانات مریض که تحت درمان می اومدن بیرون اونا رو هم بازداشت میکردن میبردن و این میشه برخورد بی هدف.
شما اشاره کردید در این نامه که گزارش هایی هم بوده درباره مرگ و میر در همین بازداشتگاهی که سگ ها در اونجا نگهداری میشن.
بله، با آمبولانس و بیمارستان دامپزشکی تهران ما رفتیم اونجا با یه تیم درمانی و یک مقدار غذای خشک استاندارد حیوان. غذا رو از ما نپذیرفتن و ما درخواست کردیم بیایم تو ببینیم وضعیت بهداشتی اونجا رو و حتی توضیح هم دادیم که ما هیچ نسبتی با دارنده های سگ نداریم اینجا، ما به عنوان دامپزشک اومدیم. ما رو راه ندادن. طی صحبتی که با پرسنل اونجا داشتیم ضمنی اعلام کردن که چند تا حیوان تا حالا اونجا مرده. مضافاً این که چند تا حیوان هم ظاهرا اومدن بیرون اینا بیماری داشتن.
آیا اطلاع دارید که در این زمانی که ما با هم صحبت می‌کنیم حیواناتی هم بودن که با موافقت و همراهی مقام‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از این بازداشتگاه مرخص شده باشن؟
بله، طبق آماری که دوباره داریم اینه که دیروز مثلا که یه حیوان آزاد کردن که پریروزش دستگیر کرده بودن. ملتی که اونجا بودن میرن از ایشون میپرسن که این برای چی آزاد شده، چه جوری شما آزاد کردین؟ میگن ما نامه بردیم که این مریضه، در حالی که حیوان مریض اون تو زیاد هست.
یک نکته هم که در نامه جامعه دامپزشکان کشور بهش توجه شده مسئله رعایت حقوق حیوانات در تمام تمام ادیان، اما اونطوری که معمولا شنیده میشه حتی دو سال پیش آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم اشاره کرده بود، مسئله‌ای که تحت عنوان نجس بودن سگ ازش نام میبرند، تا چه اندازه فکر میکنید که همین قضیه باعث میشه که نشه به یک وضعیت باثباتی در خصوص نگهداری این حیوانات خانگی دست پیدا کرد؟
میگن یک موجود یا یک شیء نجس العین باشه، خب تو احکام راجبش ما حکم داریم. و البته من خودم دیروز گفتم بعد بیمارستان استفتا کردن از تمام مرجع اوزام که واقعا ما ببینیم که اگه یک حیوانی دقیقاً با فرض این حیوان نجسه، آیا زدن و یا آزارش و یا بازداشت اون حیوان جایزه یا جایز نیست؟ حداقل برای خود ما این مسئله روشن بشه. این بازم به نظر من برداشته که پلیس شخصا از این کار داره، وگرنه در دین راجع به مسئله ای که با شی یا هر موجود نجس چجوری برخورد بشه کاملا تعریف شده، و اینی که ما بخوایم ملت رو به زور بشون بقبولونیم که چجوری باید با یک موجود نجس برخورد بشه، به نظر من یک نگاه یک طرف است.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست. از این برنامه زنده حدود 15 دقیقه دیگه باقی مونده. همراه ما باشید. بعد از اخبار برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. خبرها رو بشنویم با حسین قویمی. سلام شما.
با درود فراوان. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه حملات هوایی ارتش اسرائیل به مراکز نظامی سوریه را غیر قابل قبول خواند. او در این حال موضع خود علیه بشار اسد را تکرار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان که در مجلس ترکیه سخنرانی میکرد گفت هیچ بهانه اقدام اسرائیل را توجیه نمیکند. وی افزود حمله اسرائیل به گفته وی فرصتی طلایی در اختیار حکومت سوریه قرار داده است تا بدین ترتیب بر کشتار مخالفان سرپوش بگذارد. نیروی هوایی اسرائیل بامداد یک شنبه گذشته چندین مرکز نظامی در حومه دمشق را هدف حملات خود قرار داد که این حملات به مرگ دست کم 42 سرباز منجر شد. در توضیح حملات اسرائیل به مراکز نظامی سوریه، خبرگزاری‌ها گزارش دادند این مراکز محل نگهداری سلاح‌های ارسالی ایرانی بودند که قرار بود به دست حزب الله لبنان برسد، اما مقام‌های ایرانی این موضوع را تکذیب کردند. در ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه میگوید طرح موضوع فساد 450 میلیون یورویی توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شرایط کنونی صحیح نبود. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اخیراً در پاسخ به سوالی مبنی بر یک قرارداد 450 میلیون یورویی در جزیره کیش که سازمان بازرسی کل کشور مانع انجامان شده و سوی معاون اجرایی رئیس جمهور کذب خوانده شده بود، گفته بود که به زودی اسناد آن را منتشر خواهیم کرد. محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه خود در این باره گفت مسئولین به لحاظ مسئولیتشان اطلاعاتی در اختیار دارند که در برخی مسائل نباید آن را فاش کنند. به افزود طرح این موضوع در این شرایط صحیح نبوده و باعث التهاب جامعه می شود. همچنان در ایران هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک روز سه‌شنبه در تهران به صورت غیر علنی برگزار شد. در این جلسه سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران و 4 تن از بازداشت شدگان کهریزک به عنوان مطلع و شهود حضور یافتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا پس از پایان این جلسه اعلام شد که جلسه بعدی در 23 اردیبهشت ماه برگزار می شود. دادگاه کهریزک به منظور رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، حسن زاره دهنوی و علی اکبر حیدری فر، سه مقام قضایی سابق ایران، در خصوص کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک در پی وقایع انتخابات ریاست جمهوری 88 تشکیل شده است. و در خبر دیگر، ثبت نام از نامزدهای 11 همین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از ساعت 8 صبح امروز آغاز شد. تاکنون حدود 60 نفر برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کردند. خانم آزاده،
متشکرم از حسین قویمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. بریم سراغ برنامه صدای شما، صدای فردا، که برنامه ثابت سه‌شنبه های ما هست. به سوالات شما جواب داده میشه در این برنامه و در مورد برنامه های تازه رادیو فردا هم میشنوید. امشب بیشتر در مورد نحوه پوشش انتخابات ریاست جمهوری ایران میشنوید در رادیو فردا. با جان خاکسات همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده. بمونید با ما هر جایی که هستید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود شنوندی گرامی، به برنامه صدای شما، صدای فردا خوش آمدید. من جان خاکزاد همراه با همکارم آزادی توکلی کنار شما خواهیم بود. در این برنامه به پیشنهادهای شما پاسخ خواهیم داد و همینطور درباره برنامه هایی که به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا تهیه خواهیم کرد با یکی از همکاران که مسئولیت تهیه این برنامه ها رو بر عهده داره گفتگویی خواهیم داشت. پس برای شنیدن همه اینها با رادیو فردا بمانید.
صدای شما، صدای فرداست.
من هم به شما شنونده گرامی سلام میکنم. جان اگر موافق باشی برنامه رو با پیام تلفنی یکی از شنونده های خیلی قدیمیمون شروع کنیم.
سلام رادیو فردا، چند پیشنهاد لطفاً دیگه کلاسیک و بیکرام هم پخش کنید. چرا یک بخش مستقل 10 دقیقه خبر ورزشی راه اندازی نمی کنید یا لااقل یک مجله هفتگی ورزشی راه اندازی کنید؟ مجله های رویدادهای علمی و حوادث هفتگی راه اندازی کنید. چرا برنامه ساعت 6 فقط یک بار باز پخش می شود؟ با این مشکلات در دریافت صدا رادیو لطفاً دفعات پخش را زیاد یا ساعت آن را تغییر دهید. به دلیل تاریک شدن هوا در فصل تابستان و بیرون ماندن مردم در این فصل تا تاریکی هوا، ساعت پخش رادیو پس از 10:21:22 منتقل نمایید. حسین یکی از شنوندگان با سابقه رادیو آزادی سابق و رادیو فردای امروز که شبها شد با رادیو فردا صبح و صبحهاش با رادیو شب کرده است.
خب جان، با هم به صدای این شنونده گوش دادیم. خیلی مشخصه که پیشنهاد اولشون در رابطه با موسیقی های رادیو فردا هستش و ما حتما پیشنهاد ایشون رو با بخش موسیقی رادیو فردا در میون خواهیم گذاشت.
و ما در مورد پیشنهاد دوم ایشون که گفته چرا ما بخش های 10 دقیقه خبر ورزشی نداریم و چرا مجله هفتگی ورزشی راه اندازی نکردیم، البته یادآوری میکنم که زمانی که رویدادهای مهم ورزشی هست ما به طور مستقیم و یا حتی لابلای بخش های خبری با کارشناسان ورزش رادیو فردا گفتگو میکنیم. البته پیشنهاد ایشون در باره راه اندازی برنامه خبری 10 دقیقه ورزشی و یا مجله هفتگی ورزشی پیشنهاد جالبیه که با سردبیر و همینطور مدیر رادیو فردا در میون خواهیم گذاشت. این دوست عزیز پیشنهاد کرده که مجله رویدادهای علمی و حوادث هفتگی. من البته رویدادهای علمی رو فهمیدم ولی حوادث هفتگی رو منظورشون رو آزاده نفهمیدم که چه هست و خواهش میکنیم از این دوست عزیز اگر صدای ما رو گوش میکنه که حتما داره گوش میکنه در مورد این پیشنهاد مجله رویدادهای علمی که اون جای خود باقی است اون رو با سردبیر و مدیر رادیو فردا در میون میگذاریم ولی حوادث هفتگی منظورشون رو روشنتر برای ما بیان کنه.
جان حسین ازمون پرسیده بود که چرا برنامه ساعت 6 یک بار باز پخش داره.
باید گفتش که آزاده برنامه ساعت 6 که همکارمون نیوشا بغراتی اون برنامه رو هر جمعه ساعت 6 بعد از ظهر اجرا میکنه، طبیعتا برنامه‌ای که مورد علاقه شنوندگان گرامی قرار داره ولی این برنامه یک ساعته است. اگر آزاده بیایم این برنامه رو بیش از یک بار تکرار کنیم با توجه به تکرار برنامه‌های هفتگی ما در 24 ساعت شبانه روز که فرصت پخش برنامه‌ها به رادیو فردا داده شده، بیشتر برنامه‌های ما تکراری خواهد بود. اون وقت دوستانی هستن که از ما گله خواهند کرد چرا این همه برنامه های ما تکراریه. و اما در مورد برنامه رادیو پس فردا زده، این برنامه همونطور که این شنونده گرامی حسین گفته ساعت 9 شب پخش میشه و درست پس از پایان برنامه رادیو پس فردا مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا شروع میشه. جا به جا کردن ساعت مجله خبری رادیو فردا، تمام مجلات خبری رادیو فردا، مسئله‌ای که به سادگی امکان پذیر نیست و جا به جا کردن مجله شبانگاهی یک ساعت به عقب بردن این برنامه که خواهد شد ساعت 11 شب، درست پشت اون مجله نیمه شب هست، یعنی به فاصله نیم ساعت مجله نیمه شب آغاز خواهد شد. پس میبینید که جا به جا کردن کار مشکلیه. فعلا قبول کنید که رادیو پس فردا در ساعت 9 شب پخش بشه تا بعد ببینیم که چه خواهد شد.
صدای شما صدای فرداست.
همکارم کیوان حسینی در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر شده تا همونطور که در آغاز برنامه گفتم در مورد برنامه های ویژه‌ای که رادیو فردا برای انتخابات ریاست جمهوری که حدود یک ماه دیگر برگزار خواهد شد و امروز روز ثبت نام کاندیداها نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است، توضیحاتی رو در اختیار ما و شما قرار بده.
درود بر تو و تک تک شنونده ها. طبیعتاً ما برنامه‌های بسیار متفاوت و متنوعی رو برای پوشش خبرهای انتخابات در نظر گرفتیم و پیش بینی کردیم که پخششون به زودی شروع میشه. بماند که در کنار این برنامه‌ای که من امروز الان دارم صحبتشو می‌کنم، اخبار انتخابات رو هم به شکل ویژه پوشش میدیم در حدود یک ماه پیش.
در برنامه‌های مختلف خبری، بخش‌های مختلف خبری، خبرهای مربوط به انتخابات رو طبیعتاً پخش می‌کنیم.
بله حتما. و این قسمت برنامه‌های ویژه انتخاباتمون رو میتونم به دو بخش عمومی و کلی تقسیم بکنم. بخشی که مربوط به انتخابات به شکل کلی هست پیش از تایید صلاحیت‌ها و بخشی که مربوط به بعد از تایید صلاحیت‌هاست که هنوز نرسیدیم بهش، چون یه جایی در انتخابات ایران معلوم میشه که چه کسانی نامزد هستن به انتخاب شورای نگهبان. اما تا قبل از اون هم موضوعاتی بوده که ما بررسی کردیم و برنامه‌های ویژه 10 دقیقه‌ای درباره‌شون تهیه کردیم که پخش اونها به زودی از رادیو فردا شروع میشه. از جمله برنامه‌هایی که تهیه کردیم، نقش شبکه‌های اجتماعی در انتخابات پیشرو هست، چون که همونطور که می‌دونی در سال‌های اخیر فیسبوک و توییتر و باقی شبکه‌های اجتماعی در بیان کاربران ایرانی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد و این میون نامزدهای انتخابات هم به این موضوع واقف هستند و فعالیت جالب توجهی رو در شبکه‌های اجتماعی دارن. درباره این موضوع برنامه ویژه تهیه کردیم که پخش خواهد شد. یکی دیگر از بخش‌هایی که در انتخابات همیشه در رادیو فردا اهمیت داشته، مسئله دموکراسی و نسبتش با انتخابات ریاست جمهوری ایران هست که به اشکال متفاوت در برنامه متفاوت این رو بررسی می‌کنیم. از جمله برنامه‌هایی که خواهیم داشت، یک برنامه ویژه داریم درباره این که میزان دموکراتیک بودن قانون انتخابات ریاست جمهوری حال حاضر در ایران چقدر هست و چقدر غیر دموکراتیک هست، کجاهاش ایراد داره و کجاهاش در واقع قانون خوب هست و مثبت هست به نفع دموکراسی. یکی دیگه از کارهایی که می‌کنیم این هستش که با یه رویکرد علمی سعی می‌کنیم که بررسی بکنیم ببینیم اصولاً یک انتخابات رو چه عواملی به یک انتخابات دموکراتیک و آزاد تبدیل می‌کنه. نقش احزاب، آزادی رسانه‌ها، نهادهای مدنی، اینها رو بررسی می‌کنیم.
و مبارزات انتخاباتی نامزدها طبیعتاً
و آزادی بیان دقیقاً. انتخابات در خانه همسایه عنوان یکی دیگه از برنامه‌های ویژه‌مونه که در ارتباط با همین مسئله دموکراسی بررسی خواهیم کرد و در کشورهای شاخص خاورمیانه بررسی می‌کنیم که وضعیت دموکراسی و انتخابات چگونه هست. مصر، عربستان سعودی، کشورهای همسایه مثل عراق و پاکستان. یکی دیگه از بحث‌های قدیمی انتخابات ریاست جمهوری در ایران بحث نامزدی زنان در انتخابات هست و تفسیری که از رجل سیاسی در قانون اساسی وجود داره و باعث شده که تمامی نامزدهای زن همیشه رد صلاحیت بشن. درباره این موضوع یه برنامه ویژه تهیه کردیم. چالش‌های رئیس جمهور هفتم عنوان یکی دیگه از برنامه‌های ویژه‌ای هستش که به زودی خواهیم شنید. در 4 سال پیش رو هر کس رئیس جمهور بشه از هر جناحی می‌خوایم بدونیم که مهم‌ترین چالش‌هاش در دو حوزه چه هست؟ در حوزه سیاست داخلی ایران و اقتصاد ایران و در حوزه بین‌المللی و سیاست خارجی که دو تا برنامه متفاوت درباره‌اش تهیه میشه.
کیوا، مثل همیشه برخی از گروه‌ها و شخصیت‌ها هستن که انتخابات رو تحریم می‌کنن. به این تحریم‌ها هم می‌پردازین تو برنامه‌های ویژه انتخابات؟
بله، یه برنامه ویژه هم داریم درباره تحریم‌ها. همونطور که گفتی گروه‌های سیاسی هستن که همواره به دلایل متفاوتی که دارن از هواداران خودشون می‌خوان که در انتخابات شرکت نکنن و به هیچ یک از نامزدها رأی ندن. و یکی دیگه از مسائلی که در واقع در چند قسمت بررسی خواهیم کرد، انتخابات ریاست جمهوری در ایران از زمان تأسیس جمهوری اسلامی تا امروز هست، به خاطر اینکه این انتخاباتی که داریم امروز شاهدش هستیم در سال 92 یه زمینه‌ای داره، پیش زمینه‌ای داره و یه تاریخچه پشتش هست، از نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایران که ابوالحسن بنی صدر درش انتخاب شد تا آخرین انتخاباتی که در سال 88 برگزار شد و
آقای احمدی نژاد انتخاب شد،
برای بار دوم انتخاب شد، اعتراضات گسترده‌ای رو در پی داشت و تظاهرات خیابانی و اتفاقاتی که افتاد. این بخشی هستش که تا تایید صلاحیت‌ها ما داریم اینا رو تهیه می‌کنیم. وقتی که نامزدها روشن بشن، شورای نگهبان نظر نهایی خودشو بده و معلوم بشه که بالاخره رقابت
چه بینه. کسانی واقعا وارد مبارزات انتخاباتی برای حضور در انتخابات و انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری در انتخابات شرکت کردن، درسته؟
بله دقیقاً. اون وقت ما شروع می‌کنیم به بررسی موازی نامزدها در زمینه‌های گوناگون برای شنوندگان رادیو فردا و تلاش خواهیم کرد که با شفافیت کامل توضیح بدیم بر اساس عملکرد قبلی این نامزدها و بر اساس اظهار نظرهایی که امروز خواهند کرد در برنامه‌های تبلیغاتیشون، توضیح بدیم که این نامزدها در مورد موارد مهمی مانند آزادی‌های سیاسی، اقتصاد، برنامه هسته‌ای، دیپلماسی و جامعه بین الملل، آمریکا و بحث مذاکره با کشور ایالات متحده آمریکا، سپاه پاسداران، درباره مسئله آیت الله خامنه ای قدرتش ولایت فقیه در ایران و درباره زندانیان سیاسی، درباره حصر آقای موسوی و کروبی، درباره مسئله اقوام و حقوق اقوام که عده زیادی در ایران فعال هستند برای این مسئله و مسئله فرهنگ و هنر، ادبیات، سانسور در وزارت ارشاد، اینا در واقع سرفصل‌هایی هستش که ما بررسی خواهیم کرد که تک تک نامزدهای ریاست جمهوری چه فکر می‌کنند، چه برنامه‌ای دارند و چه موضعی دارند که برای شهروندان ایران مهم خواهد.
به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
کارش اینه، جلو عکسات میشینه، میدونم راهی نیست غیر از تنهایی. دنیام شده تاریک و تیره، داره قلبم میمیره، آخه امشب باز حس کردم اینجایی. گریه یه هر شب من شده عادت تنهایی، عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی، بالی از تنهایی. قلب دیوانه من هنوزم دوست داره، همدم گریه من شب و این در و دیواره، بالی از تنهایی. یادت رفتم، دارم از پا میافتم، ولی با قلب من آروم نمیشه. تنها همه تو باز دوباره تو دلم پا میذاره، تو که رفتی اون میمونه همیشه. هرکی میبینه منو میگه از دنیا سیره، تقصیر چشم تو بود، دل من بی تقصیره، باید تنهایی. خسته ی خسته منم دیگه طاقت ندارم، کاش بدونی عزیزم هنوزم دوست دارم، تو واسه من دنیایی.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. هر شب نام این ترانه است با صدای علی لهراسبی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
آقای رفسنجانی، از شما خواهش میکنم که خود را برای کاندیدا شدن بنویسید تا ما را از این وضع وحشتناک نجات بدهید.
احمدی‌نژاد مرد است، خمینی مرد است، زنده است، پاینده است، ایران پاینده است، و اگر عقده دارید همین صدای ما را پخش کنید.
به خاطر حقوق ناچیز کارگری، به خاطر فقر و فلاکت و گرونی، زن و بچه‌ام را از دست دادم. الهی آه دل زن و بچه‌ام بگیر اونایی که این بدبختی و سر مادر آوردن. الهی آه دل زن و بچه‌مون بگیر اون بشار اسد و سید حسن نصرالله.
صدای شما صدای فرداست.
Thank you.